بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر بولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بحث ما درباره آیه 34 از سوره مبارکه توبه هستیم. قبلن اگر خاطرتون باشد آیه درباره احبار رهبان سخن گفت. کدام آیه؟ آیه ای را خوندم که در اون آیه درباره احبار یعنی دانشمندان دینی یهود و احبار یعنی علمای نصارا در آیه های قبلی سخن گفت. خاطرتون هست؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم والمسیح. این آیه را داشتیم. باز دو مرتبه بر می گردد به همین احبار رهبان. در آنجا در حقیقت مردم را مذمت می کند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، مردم را مزیت میکند که اینها احبار رهبان را رب اتخاذ کرده اند، تشریع را دست اینها داده اند، هر چرا اینها حلال کند حلاله، هر چرا که اینها حرام کند حرامه. اما در این آیه نه، مستقیما خود احبار رهبان را موضوع بحث قرار داده. برابر این آیه ها فرق میکنه. در آیه قبلی که چند روز قبل خوندیم مردم را نشانه گرفته که اینها به قدر تهی مغزن که احبار رهبان را رب اتخاذ کردن، اما در اینجا خود احبار رهبان را نشانه گرفته میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، خیلی از این علماء یهود و نصارا لیأکلون اموال الناس بالباطل. سه صفت دارن. یک، یأکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم را با اسباب باطل میخورن، با در اینجا با سببیت. یا مثلا رشوه میگیرن، یا نخیر اوراق مغفرت دارن. شاید همین باشد که اگر کسی گناهی کرد بیاد پیش رحب یا پیش ازگرم راهب اقرار کند، یه مبلغی را بدهد، اون ورقه مغفرت را بگیرد. همین ها باطله. رشوه بگیرن، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال، یا پول بگیرن اوراق مغفرت بفروشن، همه این راه راهای حرامه. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ای بسبب باطل. سبب باطل یا رشوه هست یا خرید فروش اوراق مغفرت. خب من سوال میکنم، قرآن میفرماید ان کثیرن، نمیگد همه احبار و همه رهبان، میگد زیادی از آنها. این نشانه واقع بینی قرآنه. بالاخره در میان احبار رهبان هم افراد پاک دامنی بودن که آنها مال مردم را به سبب حرام نمی خوردن. چون در میاد آنها جمعیت های پاکی هم بودن، قرآن می فرماید ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. مسئله را به کثیر نسبت می دهد نه به همه. این نشانه واقع بینه قرآنه. خیلی عجیب از قرآن به این مسئله در موارد دیگری اهمیت بدهد. مثلا در این آیه ببینیم که برخی از آنها را تعریف بکند. لیسو سواء من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. برخی از اهل کتاب را در این آیه ستایش میکند که نه کسانی هستند که آیات الهی را نیمه شب تلاوت میکنند و سجده میکنند. یؤمنون بالله و یوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این برای ما درس است که اگر از یه جمعیت بدمون آمد همه را به یک چوب نرانیم. فرض کنید اگر یه قبیله با ما خوب نیست، نگیم این قبیله چنین و چنانن، بگیم در میان این قبیله چنین افرادی هستن، همه را به یک چوب نرانیم. آیه برای ما درس ان کثیرا من الاحبار و الرهبان. نه همه. چرا؟ در مقابل اینها هم هستن. یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. خب کار دیگرشون چه بود؟ اولا اموال مردم را به حرام میخورن، ثانیا و یسدون عن سبیل الله، از راه خدا افراد را باز میدارن. یعنی چه؟ و یسدون عن سبیل الله. کسانی بودن که واقعا میخواستن به پیغمبر اکرم ایمان بیاورن، می آمدن پیش احبار رهبان، می گفتن آیا این مردی که الان ظهور کرده این همان است که برای ما چند سال قبل می گفتی؟ چند سال قبل، قبل از آن که این مرد بیاید مدینه، شما می گفتید که از قوم عرب مردی برمی خیزد ما را به توحید دعوت بکند، مبارزه با شرک، این همانه؟ می گفتن نه، اون یه خصائصی دارد که این مرد نداره. یسدون عن سبیل الله. چرا؟ چون درآمدها قطع میشه. اگر مردم بیاین دور پیغمبر اکرم بگیرن، دیگه احبار رهبان اون مقام واقعیت ندارن که ورقه بدهن، مغفرت فروشی کنن، حلال حرام و حرام را حلال کنن. و یسدون عن سبیل الله. بنابراین کثیری از احبار رهبان واقعا مادی به تمام معنا بودن. اولا اموال مردم را با اسباب باطل می‌خوردن، ثانیا مردم را از گرایش به اسلام باز می‌داشتن، اما نه همشون، بخشی از اینها. به گواه این که برخی از این احبار رهبان به پیغمبر اکرم ایمان آوردن. حتی مخیرق که یک نفر یهودی به تمام معنا بود، این 7 باغ یا 7 خانه در اختیار پیغمبر اکرم نهاد. بنابراین همه یک دست نیست. در میان هر جمعیت انسانهای پاکدامنی هم الان هستند. من همین الان معتقدم در میان همین جمعیتی که به نام یهود زندگی میکنن، از این افعال نابخردانه، از این افراد ظالمانه صهیونیست ها، مسلمن اینها ناراحتن. حتی میگن اینها برای ما عیب است، اینها برای ما شین است، برای ما زین نیست. آنچنان نیست که همه یهود در واقع نظر اینها را بخواهد، اعمال اینها را تعمیر کند. البته اکثر بله. يا أيها الذين آمنوا أدب باشد إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بأسباب باطلة. یه موقع خرید فروش مانع ندارد، هبه هست مانع نداره، وقف مانع نداره، نه، رشوه بگیر و پرونده را عوض کن، رشوه بگیر و حرام را حلال کن. دوم ویصدون عن سبیل الله، میگفتن نه، اونی که ما به شما میگفتیم اون علائم را این مرد نداره. و هر این که قرآن میگد یعرفونه، پاشرش بخونید، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این پیغمبر را میشناسن همینطوری که بچه های خود را میشناسن. شناخت اینها نسبت به پیغمبر اکرم عیناً مثل شناختشون نسبت به فرزندانشون. با اینکه مسئله براشون روشن بود، یصدون عن سبیل الله. حتی یه تاریخ مختصری نقل کنم، گروهی از مشرکین مکه گفتن واقعا بریم یک ما حقیقت یابی کنیم، ببینیم شاید همین پیغمبری که از قوم ماست راسته یا نه. جمعی بنده خداها که طالب حق بودن پاشدن آمدن مدینه، گفتن ما مشرکیم، ما امی هستیم، ما از کتابهای سابقین خبری نداریم، اما شما مردم یهود اهل کتابید و اهل خواندن و نوشتن هستید. آیا این مردی که از میان ما برخاسته و الان ما را تبلیغ به توحید میکند، این همان است که در کتابهای شما از او خبر داده شده؟ و آیا دین ما حق است که مشرکم یا اونی که این مرد میگه؟ عجیب این است که گفتن نه، همین دین شما شرک بهتر از آن است که این فرد بر آن دعوت بکنه. حقشی را ببین، شرک را بر توحید محمدی مقدم شمردن. ولذا اون نویسندگان یهودی میگن این بخش از تاریخ مایه شرمندگی ماست که پیشینیان ما آمدن شرک را بر توحید قرآنی مقدم شمردن. آیات قرآنم بر اینها چیه؟ ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. گفتن دینکم همین شرک افضل از آن است که این مرد بر آن دعوت بکنه. سوم دیگه اختصاص به احبار یهود نداره، ما به همه است. این دوتا مال احبار یهود بود و رهبان نصارا بود. دوتا کدام یأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. اما سومی نه، عالمگیره. چطور میفرماید؟ والذین یکنزون الذهب. چرا من گفتم این عالمگیره؟ چرا اختصاص به یهود و نصارا ندارد؟ چرا؟ واو آورد. اگر واو نبود صفت یهود و نصارا بود. مثلا میگفت لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، ارکرم خدمتون که و یکنزون الذهب والفضه. اما میگد والذین، کلمه موصول با واو آورده. اگر بنا بود که این سومی صفت این دو گروه باشد، دیگه نمیگو والذین، میگو ویکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله. اما از اینکه والذین آورده، حاکی از آن است که این جمعیت آمیز، والذین کسانی که یهود باشن، نصارا باشن، مسلمان باشد، مجوسی باشد یا غیر این، والذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا و نقره‌ای که مردم با آن معامله می کنن. مراد از این ذهب و فضه اون درهم و دینار است که مردم با اون معامله می کردن. نذهب فزه‌ای که وسیله معامله نیست، مثل دستبند، گردنبند، نه. آنی که در حقیقت چرخ معاش بر گرد آن میگردد و میچرخد، الان اسکناس در زبان سابق درهم و دینار بود، درهم نقره بود و دینارم طلا. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، زکات آن را نمیدهند، فبشرهم بعذاب علیم، بشارت بده. کلمه بشارت در اینجا خودش خیلی معنی داره ها. برز کنم گاهی از اوقات پدر به پسر میگد ها این کار را بکن، اگر نکردی من یه آشی براتون میپزم که تا آخر توبه کنی. آشی میپزم یعنی کتکی میزرم که تا آخر توبه کنی. فبشرهم بشارت بده به عذاب علم، عذاب علم که بشارت نیست، ضد بشارت، این من باب تحقیره. در اطراف این آیه تاریخی هست، موقعی که میخواستن 6 قرآن بنویسن بر لهجه واحد بر 6 طرف بفرستن، زمان عثمان است و قرآن ها با لهجه های مختلف خونده می شود، مایه اختلاف بوده. صحابه جمع شدن بر اینکه قرآن واحد را انتخاب کنن، لهجه واحد. 6 قرآن که می نوشتن به اینجا که رسیدن، والذین، عثمان ابن عفان می گفت واو را بردارید، باید چنین باشد، الذین یکنزون الذهب، تا آیه مخصوص احبار یهود باشه. اگر واو را برداریم، الذین صفت احبار یهوده. در حقیقت گنج کردن درهم و دینار برای یهود و نصارا حرامه، اما برای مسلمانان حرام نیست. عبی بن کعب گفت من از پیغمبر اکرم شنیدم و لذینه، من این شمشیر را به دوشم می گذارم، هر کسی بخواد این واو را بردارد با این شمشیر می زنم. ولذا واو در جاشه. آقایانی که ادبیات عرب خونده اند این معنا براشون روشن. اگر واو نباشد، الذی نباشد، صفت احبار یهود میشه. اما اگر واو باشد با الذی مبتداست، این میشود مال همه. من حالا کار ندارم که خلیفه چرا این کار میکرد، ولی در دوران خلیفه خیلی ها بودن که دنیا برای خود جمع کرده بودن، خیلی، طلحه و زبیر، خیلی دنیا. حتی بعضی از صحابه، عبدالرحمن بن عوف که فوت کرد، 4 تا زن داشت، 1/8 را باید بدهن به این زنان که داو نقره ها را با تبر پاره می کردند و تقسیم می کردند. اینها را هم میگیرد، بنده را هم میگیرد، شما را هم میگیره. والذین یکنزون الذهب والفضه، من باشم یا شما باشم، اسباب معاش، آنی که چرخ معاش بر گرد آن میگردد و میچرخد، که در آن زمان عبارت بود از درهم و دینار، الان عبارت است از اسکناس، کاری کنم که مردم به حرج بیفتن. فبشرهم به عذاب علیم، اون عذاب کدومه؟ اون عذاب در آیه بعدی میاد. آیه بعدی خیلی آیه روشن، ملاحظه بفرمایید این آیه را، آیه را ملاحظه بفرمایید.
قرآن را کنید.
فبشرهم به عذاب علیم یوم یهما علیها فی نار. اگر از خود قرآن بخونم که خیلی بهتر و خیلی روشنتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. میگن کسانی که کلاب و نقره را حبس میکنن معاش مردم در مضیقه میفتد، تجارت کم میشود، فقر بر جماعت حاکمه. به اینها بگو همین کلاب و نقره هایی که الان در جیبتون هست، در اتاقتون هست، در صندوقتون هست، روز قیامت اینها را داغ میکنن. کدام داغ؟ با آتش دنیا؟ نه، با آتش آخرت. همینها در روز قیامت محشور میشوند به صورت پاره آتش. یوم یحما علیها فی نار جهنم، اینها را به صورت یک طائفه آتش بیرون می آوریم. فتکوا بها جباههم و جنوبهم، پیشانه اینها را، پهلوهای اینها را، پشت اینها را داغ میکنه. خیلی مهمه اگر واقعا معنا را درک کنیم خیلی باید در فکر برو بریم. آتش دنیا مهم نیست، آتش آخرت مهمه. شاید یک قطره از آتش آخرت بیاید یک شهری را میسوزاند. یوم یحما علیها، انقلاب نقره ها را در آتش دوزخ داغ میکنیم و سرخ میشوند. بعدن چه میکنیم؟ فتکوا بها، به وسیله همین درهم و دینار داغ میکنیم سه مرحله را، یک پیشانی ها و پهلو ها و پشت آنها. بعدن میگیم هازا ما کنستم. میبینی اینه که الان بر بدن شما زدیم و داغ کردیم، این همان درهم و دینار است که روز قیامت جز کردید و به مردم ندادید. از این آیه چه میفهمیم؟ از این آیه میفهمیم تجسم اعماد را. اگر معنی آیه این باشد که من عرض کردم و شاید همینه، تجسم اعماله، معلوم می شود همین کلاب و نقره ای که الان در صندوق این آدم محتکر هست الان چیه؟ الان خیلی می درخشد. تسر ناظری، کلا می درخشد، نقره می درخشد. اما همین کلا در برزخ یه وجود دیگر دارد، در آخرت یه وجود دیگر، در آخرت به صورت آتش ظاهر می شود. مانع ندارد که یک شی دارای سه نوع ظهور داشته باشد: ظهور دنیوی یک، ظهور برزخی دو، ظهور اخروی سه. همین نمازی که الان میخونیم اگر نماز با درست باشد در ظاهر این حرکاته، این سکناته، اما در برزخ ممکنه نور باشه همین نماز، در آخرت ممکنه به صورت دیگر باشه. بنابراین اشیا در مراحل سگانه سه نوع تجلی دارد. چه عرض کردم؟ اشیا در مراحل سگانه سه نوع تجلی دارند: گاهی تجلی دنیوی، گاهی تجلی برزخی، گاهی تجلی اخروی. می‌فرماید هنگامی که همین کلاب و نقره ها را آوردیم و پیشانه و پهلو و پشت اینها را داغ کردیم، باشون چه میگیم؟ میگیم هازا ما کنستم لانفسکم، این همان است که در روز دنیا در گنجتون، در اتاقتون، در صندوقتون خزینه کرده بودی. فذوقوا ما کنتم تکنزو، بچشید آنچه را که شما گنج میکردید. و محتکران، محتکران جهان را خبر کن که خدا گله کرده چنین نباشیم. البته من نمیگم این آیه در جای دیگرم هست، اما احتمالش هست. اگر آمدیم امروز گنج مسئله اسکناس نیست، اما خیلی چیزها را خزینه میکنیم، گنج میکنیم، معاش مردم، اقتصاد مردم را چه میکنیم؟ فلج میکنیم. ممکن است ما هم مشمول همین آیه باشیم. الان البته مسئله کلاب و نقره مطرح نیست. نمیدونم الان این سکه را هم میشود به همین مرحله گفت یا نه. علا اجل حال این احتکار بسیار کار بدیست، زیرا زندگی مردم را دست میگیرد. از کنم مردم دارن از گرسنگی و بدبختی میمیرن، این همه چیز را برای خودش کنج میکند و خزینه. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا. يُحْمَى عَلَيْهَا یعنی در دل جهنم اینها داغ می شوند، سرخ می شوند. بعدن چه می کنیم؟ فَتَكْوَى و داغ می کنیم بها جباههم پیشانی ظهور جباههم و جنوبهم پهلوها و ظهورهم. بعدن میگیم ها هازا ما کنست این بشارتها. فبشره به عذاب علیم همانه. یا آدم یه عرض کنم کنایت میکند، عرض کنم خدمت که در دادگاه میگن ما به تو بشارت میدهیم به یک چیزی، هنگامی که تحت شلاق قرار میگیرن میگن این همان بشارتی است که به شما دادیم. فبشره به عذاب علیم، عذاب علیم همینه. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ولذا امت اسلامی باید هر چه بتوانن از گنجینه کردن احتکار اجناس خودداری کنند تا مردم در رفاه باشند. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. بدانند بر اینکه احتکار کردن ممکنه یک سود مختصری داشته باشد، اما در آینده این سود برای شما سود خوبی نخواهد داشت. بحث ما در باره احبار و رهبان تمام شد. فردا آیه جدیدی را داریم. ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله. تا ببینیم مضمون این آیه چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.